بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی جلسه مطلوب و شیرین و انشاءالله پرفایده‌ای بود جلسه امشب ما. اولا شعرهای خوبی شنیدیم و امیدوار شدیم به حرکت پیش رونده شعر فارسی در کشورمون. ثانیاً از نقاط مختلف کشور شعرهای حضور داشتند و متنوع و گوناگون با سلیقه ها، با نگاه ها، با خواستگاه های گوناگون شعر سروده بودند و تقریبا همه اونچه که خونده شد خوب بود. اینا همه خوشحال کننده است، امیدوار کننده است. شعر یک ثروت ملی است. شعر یک ثروت ملی است. همه انواع شعر، حالا غزل، قصیده، رباعی، از خورم که قطعه یا مثنوی یا انواع شعرهای به اصطلاح نوع قدیمی یا حتی شعرهای نیمایی، اینا همه ثروت ملی است. این ثروت در چه راهی بناست مصرف بشه؟ این مهمه. سعیی وجود داشت و الان هم وجود داره که این ثروت رو در خدمت مفاهیم و عناوینی غیر از اونچه که انقلاب به ما داد و ارائه کرد و تثبیت کرد در کشور به راه بیفته. این سعی وجود داره، از اول انقلاب هم البته وجود داشت. علت هم این است که قبل از انقلاب شعرهای خوبی داشتیم، شعرهای بزرگی داشتیم که در انواع مختلف شعر در کیفیت‌های گوناگون شعر می‌گفتن در درجات مختلف، لکن اون چه که به درد این ملت میخورد در میان اون شعرها زیاد نبود، کم بود. چه شعر قدیمی به قول آقایون کلاسیک و چه شعرهای نو. اونچه که بود، ما خب توی محیط ادبی اون روز بودیم، میدیدیم و کسانی بودن شعر میگفتن، شعر نو میگفتن، دایه نوگرایی و نواندیشی هم داشتند، اما در واقع هیچ خدمتی به پیشرفت کشور و تجدد واقعی و صحیح کشور نمی کرد. خیلی از همونهایی که شعر نو می گفتند و افتخار می کردند و پوز این رو می دادند که در خدمت مفاهیم نو هستند، همونا در دستگاه های دربار و وابستگان دربار و اینها اونجا نوکری می کردند. نمیشه گفت اونجا همکاری می کردند، به معنای واقعی کلمه نوکری می کردند. خب می شناختیم ما بعضی هاشون از نزدیک، می شناختیم بعضی هارم دورا دور، هم کاراشون رو می دیدیم هم می شناختیم. شعر در خدمت مفاهیم انقلاب نبود، در خدمت مفاهیم آگاهی و بیداری کشور نبود، کم بود. نه اینکه نبود، هیچ نبود، کم بود، خیلی کم بود نسبت به اون چی که باید می بود، کم بود. اون چیزایی هم که بود جوری نبود که عامه مردم و طبقه محتاج راهنمایی و راهبری از او استفاده کنن. خب شما ملاحظه کنید در بین شعرهای نوپرداز اون روز، اون طراز اولهاشون، بالاهاشون، اونی که حالا شعرش مثلا در خدمت اینجور مفاهیم بود، بیشتر از همه اخوان بود. متاشر اخوان شعریست که خیلی ها از او اصلا چیز درست نمی فهمیدن. اونچنان رمزی و نمادین و اینها حرف می زد که خیلی ها نمی فهمیدن. بله بعضی ها که وارد بودن با این زبان آشنا بودن می فهمیدن، بعضی دیگه شون هم که اصلا در این وادی ها نبودن، وارد نبودن، در خدمت مفاهیم دیگری بودن. شعرهای کلاسیک هم همینجور، اونا هم همینجور بودن، البته گوشه و کنار شعرهایی که حالا برای مسائل مذهبی شعر بگن یا برای مسائل انقلابی شعر بگن بودن، اما خب خیلی کم شعر در خدمت مفاهیم پیشبرنده کشور و بصیرت افزایی کشور نبود. بعد از انقلاب اون روال به هم خورد، جوانانی پیدا شدن، افراد صاحب همتی پیدا شدن، همین جوانهایی که بعد خب الحمدلله جایگاه های شعری بالاتری هم پیدا کردن، مثل مرحوم حسینی، مثل همین مرحوم قیصر امینپور، بعضی دیگه که اینها اون جوانهای اول کار انقلاب بودن، اینها حقیقتا خدمت کردن، یعنی وارد یک مقوله جدیدی کردن انقلاب رو، یا آقای علی معلم که نیستن تو جلسه ما، بله، امثال اینها، واقعا اینها خدمت کردن، تعداد معدودی بودن، لکن روز به روز این دایره وسیع‌تر شد. امروز میتوان گفت، البته بنده میبینم گاهی آثار شعری دیگری رو که در خدمت مفاهیم دیگه است، حالا بعضی توش عناد نسبت به مفاهیم اسلامی و انقلابی هم هست، بعضی نه توش عنادی نیست، گاهی میبینم میارن برای ما شعرها رو نگاه میکنم میبینم، لکن غلبه با شعریست که امروز در سطح عمومی کشور با شعریست که باب انقلابه، حالا یا مفاهیم مذهبیست یا مفاهیم انقلابیست یا مفاهیم مربوط به دفاع مقدسه و مسائل اینجوریست، انواع و اقسام شعرها اینه. این ثروت امروز در این جهت داره به کار میفته خوشبختانه. تا چند سال قبل از این مایه شعری بود، رتبه شعری کم بود، بالا نبود. خوشبختانه رتبه شعری هم پیش رفته، بالا رفت. انسان این رو مشاهده میکنه، شعرهایی که میخونن. خب بنده گاهی اوقات تو همین جلسه نیمه ماه رمضان که خب حالا چندین ساله دیگه، چند ساله ما، شاید 30 سال مثلا یا بیشتر یا کمتر، اون اوائل گاهی اوقات بنده تو این جلسه حس میخوردم، میشنفتم، گوش میکردم، اما واقعا حس میخوردم از شعری که خونده میشد، چون میدیدم خب سطح شعرها سطح مناسب و مطلوبی نیست. حالا نه، واقعا هر کدوم از این دوستان که شعر میخوندم احساس افتخار میکنه، احساس میکنه که الحمدلله کار داره پیش میره، یعنی شعر این خود این مایه روینده و بالنده و پیشرونده داره همینطور هی میباله و پیش میره. شعر اینجوریست، یعنی هنر اینجوریست، خیلی از حقایق اینجوریست، به مرور زمان اگر کار روش بشه مثل درختی که روز به روز بالندگی او بیشتر میشه، همینجوره در داخل کشور اگر برسن به این درخت، در جای خود مراعات بشه، مراقبت بشه، آبیاری بشه، هرس بشه و امثال اینها، این روز به روز رشد پیدا میکنه و منافع او و میوه دهی او بیشتر میشه. این حالت الان در شعر کشور خوشبختانه وجود داره. بنابراین این دو تا خصوصیت هست، هم شعر یعنی این ثروت عظیم انسانی در خدمت مفاهیم خوب هست به نسبه به بخش های دیگر، هم این هست، هم همینی که در خدمت این مفاهیم هست سطحش سطح بالایی، سطح خوبی است و رو به رشد، رو به پیشتر رفتن. این دو تا نکته وجود داره. منتها من میخوام عرض بکنم در این زمینه ها توقف و احساس به منزل رسیدگی سم مهلک. هر کدوم از شما آقایون، همونایی که شعراتون خیلی خوبه و آدم لذت میبره، همونها اگر احساس کردن که رسیدن به اون ایستگاه آخر دیگه بعدش چیزی نیست، قطعا توقف میکنن و سقوط میکنن و نزول میکنن. علاوه بر این که این خطا هم هست، یعنی الان تو این جمع حاضر فرض کنیم حالا قربالگری کردیم، یکی شد در درجه اول در بین جمع حاضر، همونی که در درجه اوله در عالم شعر در درجه اول نیست، یعنی بالاخره فاصلهش تا سعدی و حافظ و فردوسی و جامی و اینا فاصله قابل توجهی است و باید برسه به اونها، از اونها بالاتر میشه رفت. اینجور نیستش که حافظ منتهای حد شعر باشه، نه، بالاتر هم میشه رفت، هم در مضمون یابی، هم در استفاده از تعبیرات و گستره واژگانی مناسب در شعر، هم در مضمونیابی، مثل اونجایی که آدم در شعر ساعد میبینه، در شعر کلیم میبینه، در شعر حزین میبینه، بیش از همه در شعر بیدل میبینه، مثلا فرض بفرمایید مضمونیابی. و اینا بالاخره در این زمینه ها کار خیلی زیاد باید بشه و میشه کرد و این درخت توانایی و استعداد و ظرفیت بالندگی خیلی بیش از اینها رو داره. این رو میخواییم عرض بکنیم که پس دوستانی که به حمدالله در حدی هستن که تحسین انسان رو برمی انگیزه شعر اونا، اینا خیال نکنن که دیگه حالا دیگه خب رسیدیم الحمدالله تمام شد، نه نخیر، باید هنوز تلاش کنن، باید کار کنن، باید پیش برن و ما هنوز در عالم شعر کسانی رو میشناسیم در دوره قبل از دوره کنونی که از لحاظ مایه‌های شعری خب سطح کاملا به طور محسوس بالاتری از شعرهای خوب امروز داشتن، یعنی کسانی بودن واقعا که خب سطح واقعا بالاتری داشتن در غزل مثلا. حالا کار به محتوا نداریم، محتواها ممکنه مورد قبول ما نباشه، اما از لحاظ شکل غزلی فرض کنید امیری فیروزکوهی یا رهی معیری یا همسال اینا خب تا همین اواخر مرحوم قهرمان یا بعضی دیگه قدسی، اینا از لحاظ شعری سطح بالایی داشتن و نمیشه از اینا گذشت. در شعر نو هم همینجور، در شعر نو هم کسانی بودن که خب واقعا برجسته بودن، ممتاز بودن، اونهایی که حالا ما میشناختیم و بنده میشناختم، مثل مرحوم اخوان و همسال اینا. علی حال پس باید رفت جلو. این یک نکته است که توقف جایز نیست. شعر رو هر چی میتونید دقت کنید، هم برای مضمونیابیش، هم برای پیراستن الفاظش، هم برای کشوندن بیشتر به سمت مفاهیم مورد نیاز امروز، این مفاهیم رو پیدا کنید. خب ما در گزارش حقایق و حوادث و شخصیت‌های خودمون آدمای تنبلی هستیم انصافا، ما ایرانی‌ها واقعا اینجوری است. حالا البته این در خور تحقیق آقایون جامعه شناسه که تحقیق کنن ببینن آیا این یک خصوصیت ملی ماست، این تنبلی، یا بر ما تحمیل شده در طول زمان. ما درباره شخصیت هامون، حالا مثلا فرض کنید امام بزرگوار ما یه شخصیت درجه یکه دیگه، یعنی هیچ کسی چه دوست چه دشمن درباره شخصیت امام تردید نداره که مثلا عظمت این شخصیت رو کسی تردید نمی‌کنه، ممکنه که قبول نداشته باشه اما عظمت او رو قبول داره. ما درباره حال این شخصیت عظیمی که در زمان ما بود و قریب 30 سال از درگذشت او می‌گذره چند تا کتاب نوشتیم؟ فکر کنید واقعا ببینید ما چند تا کتاب درباره امام نوشتیم. اینو مقایسه کنید با تعداد کتاب‌هایی که مثلا درباره ابراهام لینکلن در آمریکا نوشته شده. من توی یک گزارشی خوندم تعداد کتاب‌هایی که برای ابراهام لینکلن نوشته شده رو هم بچینن یک ستون 10 متری درست میشه. همین درباره حالا اون ابراهام لینکلن یه عنوانی داره، حالا اگرچه من تعقیدم این است که اون عنوان دروغه، اینی که میگن ایشون آزادی بردگان و ایناست، این حرف مفتی، حرف واقعی نیست، حالا اینجوری عنوان شده. لکن رؤسای جمهور معمولی آمریکا، رؤسای مثل آیزنهاور مثل دیگران، درباره اینها گاهی 1000 تا کتاب، شوخیه، 1000 تا کتاب نوشته شد. شما ببینید درباره امام خمینی ما چند تا کتاب نوشتیم. اینجوریه قضیه، ما عقبیم، ما تو این زمین ها عقبیم، ما ایرانی ها عقبیم ها. و الا در کشورهای عربی هم من دیدم حوادثی که اتفاق میفته بلافاصله دربارش کتاب نوشته میشه، بلافاصله تحلیل کتاب سیاسی فلان می‌نویسن از ابعاد مختلف، از جوانب مختلف، طلایق مختلف، موافق مخالف تحلیل میکنن، چه میکنن. ما تو این زمینه ها انصافا عقبیم. شعر هم همینجوره، درباره شعر هم همینجوره. حالا فرض کنید که همین قضایای شام، همین قضایای مدافعین حرم، خب این جا داره که درباره این مثلا صدها شعر گفته بشه. یا فرض کنید قضایای عراق، قضایای عراق خیلی قضایای مهمی است، یعنی حالا البته اونو شاید این مقدار آدم بتونه حق بده به مردم، اغلب مردم ما از حقیقت قضیه عراق و اونجی که در عراق پیش آمد، کاری که آمریکایی‌ها می‌خواستن در عراق بکنن و چطوری سرشون به سنگ خورد و چه عواملی این حالت رو به وجود آورد، خیلی از مردم خبر ندارن قاعدتا. اما خوب واقعا یه قضیه عجیبی است قضیه کشور عراق. کشور عراق صدام حسین تبدیل بشه به کشور عراق شهید حکیم. اصلا شما ببینید این فاصله چقدره، اصلا قابل تصور نیست این فاصله. این اتفاق افتاده. خب درباره این باید ساعتها بلکه هزارها شعر باید گفت، باید منظومه گفته بشه. من امروز به یکی از آقایون یه منظومهی گفته بودن، آوردن من نگاه کردم دیدم، یادم نیست حالا منظومه چی بود، چهارپاره بود، یه منظومه بود. یکی از کارهای نکرده ما منظومه سازی است. منظومه، یک موضوعی رو در نظر بگیرید یه منظومه براش بسازید، کما اینکه این کار رو شعرهای گذشته ما انجام دادن. مرحوم امیری فیروزکوهی یکی از کارهای جالبش منظومه سازی بود. ایشون سه جور شعر داشت با سه شیوه، با سه سبک. غزل داشت یک سبک، سبک هندی زیبای شیوای پر مثلا مضمون. بعد قصیده داشت به سبک خاقانی، قصیده امیری فیروزکوهی کسی نگاه کنه گاهی اوقات ممکنه اشتباه کنه به خاقانی، واقعا سبک قصاید خاقانی. و منظومه داشت خارج از هر دوی این سبک ها، سبک های نو. فرض کنید درباره درختی در سیمیندشت، اون محل ملکی که داشتن در شمال، مثلا یه درختی اونجا بوده، راجب اون درخت یک منظومه گفته بود. یعنی این کارا بوده در گذشته. یا همین مرحوم آقای الهی قمشه‌ای، این نغمه حسینی او یه منظومه است دیگه. نغمه حسینی رو ایشون برای همین پسرش حسین آقا که حالا مطرحه برای او گفته. اینو خود مرحوم آقای الهی برای من شخصا ایشون تعریف کرد این قضیه رو، که این بچه مریض بود و ایشون قطع امید کرده بودن از اینکه این بچه چیرخاره بوده، زنده بمانه نذر میکنه که اگر این بچه زنده بمونه این یک ایشون یک منظومه‌ای بگه درباره امام حسین. و گفت مشغول فکر شدم دیدم بچه هم داشت میمرد، بچه اون ساعتهای آخر بود و داشت از بین میرفت میمرد، برای اینکه مادرش نبینه جون کندن بچه رو، بهش گفتم بره بالا پشت بام، گفتم برو بالا پشت بام، سرت برده کن، دعا کن، فلان کن. به این بهانه خواستم از بالا سر بچه دورش کنم که جون کندن بچه رو نبینه. اما خودم این نظر به ذهنم رسید که اگر این بچه خوب شد من یک چیزی بگم، منظومه‌ای بگم درباره امام حسین. بعد شروع کردم فکر کردن که آره مثلا از کجا شروع میکنم، چیزی میگم فلان، و همطور ذره ذره تو ذهنم ریگه رسیدم به علی اصغر و تشنگی علی اصغر. یهو به ذهنم اومد که این بچه سه روز چهار روز به دستور دکتر نه آب خورده نه شیر. دکتر گفته بوده آب و شیر بر این ضرر داره، اگه بخوره میمیره. گفتم این بچه تشنه است. گفتم با خودم که این که داره میمیره بذار من آب بهش بدم بمیره دیگه، حالا که داره میمیره اقلا تشنه نمیره. میگو بلند شدم آب آوردم با قاشق چایخوری ذره ذره آب ریختم لای لبهای این بچه. یک دو سه بار که این کار کردن دیدم چشماش باش، بیشتر آب بهش دادم شروع کرد گریه کردن. رفتم دم راپله مادرش رو صدا کردم گفتم که بیا بچت شیر میخواد. گفت مادره فکر کرد بچه مرده، من با این زبان دارم میگم که بیا بچه تو شیر بده. آمد پایین دید نه بچه داره گریه میکنه و شیر میخواست، برنکه شیر دادن. گفت بچه خوب شد، گفت بچه خوب شد. البته این رو ایشون در همون مقدمه نغمه حسینی این داستان رو ذکر کرده، اونی که ایشون به من گفت من حالا نقل کردم با اونی که توی مقدمه نغمه حسینی اندکی تفاوت داره. بله در دفتر کون و مکان نام حسین آمدش از آسمان، این همین حسین الهی که برنامه اجرا میکنه همینه، این مال اینه. در دفتر نام و نشان نام حسین آمدش از آسمان. قرار نغمه حسینی رو گفته ایشون و یکی از بهترین شعرهای آقای الهی قمشه‌ای همین نغمه حسینی است، یعنی جز به بهترین شعرهای آقای الهی همین نغمه حسینی است که این منظومه نغمه حسینی. خب ما منظومه نداریم. یکی از دوستان تذکر دادن به من از جمله چیزهایی که ما نداریم به قول ایشون ژانر حجبه. حالا این کلمات ترنگی هم انقدر هم تو رایج شده که دیگه بدون او کنه او نمیفهمه آدم. این رشته حجب، حجب پیغمبر به حسان بن ثابت گفتش که حجبشون کن اینا رو، اونم برای کرد حجب کردن، حجب کنید. خب رقص شمشیر میکنه. این جاهلیت مدرن با جاهلیت قبیلگی اینا کنار هم قرار گرفتن. از این بهتر، از این زیباتر منظره، حجب کنید اینو تو شعر. هزار تا شعر درباره این میشه گفت. مثلا فرض کنید حالا حجب یه مسئله است، طنز هم یه مسئله دیگه است که خب البته طنز خوشبختانه هست و امشب هم که هم آقا خوندن هم آقای ناصر فیض بودن که نخوندن و دیگران، و الحمدلله از لحاظ طنز بد نیست، یواش یواش پیشرفت هایی کردیم. منتها حجب جاش خالیه، باید حجب بشن اینا، یه کارایی گاهی میکنن. اینی که بیان مثلا فرض کنید که کشوری مثل عربستان سعودی رو بکنن کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، یه این از این جالبتر و اینا چیزی نیست. واقعا جای حجب داره، حیفه که حجب نشه. یعنی این دیگه حیفه واقعا یه چنین چیزی حجب نشه، حیفه از دست میره. این هم اینه. انشالله که خدا من همه شما رو موفق بداره. دیگه شو ساعت 12